کیلوگرم اورانیوم 90%. خب در این صورت این مقدار کار جداسازی که مصرف میشه در فاصله بین 5 تا 90% خب خیلی کمتره. یعنی صحبتی که آقای خامنه‌ای گفته که احتمالاً متخصصان بهشون گفتن که گونه درسته، یعنی که کار آسان‌تر می‌شود. به لحاظ عقلی هم همینجوری بدون اطلاعات دقیق میشه هم گفت اگر توی مجموعه، در واقع کار جداسازی اینه که توی یک مجموعه، حالا بگیم اینجا از اتم ها، دنبال یک اتم های معینی میگرده که جدا کنی. حالا هرچی تعداد اینا توی اون مجموعه بیشتر باشه، پیدا کردن و جدا کردنشون رو آسان تره. این اصل موضوع درسته که کار آسان تر میشه.
سوال بعدی که من داشتم این هستش که ایران اصولا همیشه گفته که قصد ساخت بمب اتم نداره. پس باید. این که تاکید داره میکنه الان غنی‌سازی بالاتر از حد پیشبینی شده در برجام رو میخواد در دستور کار قرار بده و مهلت تعیین میکنه برای کشورهای اروپایی، اینو چطور میتونیم الان تفسیر کنیم؟
نکنید این داستان مسئله عامیانه داریم که قسم حضرت عباسش باور کنم یا دم خروسش. در واقع اینجا دم خروسه. اصلا اینی که من غنی‌ساز رو میبرم به سطح بالاتر، اگر که منظورت این نباشه که میخوام به بمب نزدیکتر بشم، چه تهدیدیه؟ متوجه هستید؟ وگر نه خود تهدیدی نیست که بگیم خیلی خوب اورانیوم 20% حالا میخوام داشته باشم مثلا بگم. خب با توجه به این که به لحاظ اقتصادی برای ایران بی اهمیته، کلش بی اهمیته، اصولا کاری که میکنن بسیار بسیار گرانتر از اینه که در عرصه جهانی از بازار جهانی بخرید. موضوع در جای دیگه پرداختم در جزئیات. به لحاظ اقتصادی معنی نداره، ولی اینه که به عنوان یک تهدید به کار میبره، یعنی که اون حرفایی که همیشه آقای خامنه‌ای زده که بمب اتمی حرام است و در اسلام حرام است و این حرفا، یعنی که ازش استفاده میکنن به عنوان تهدید.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین اتریش. و اما کرانه باختری در سالروز استقلال اسرائیل شاهد تظاهراتی اعتراضی بود، تظاهراتی که در پی تظاهرات‌های هفتگی فلسطینیان ساکن این منطقه در مرزهای غزه، تظاهراتی شاید غیر عادی بود به خاطر اینکه به مناسبت روزی بود که اگرچه برای فلسطینیان روز یوم النکبت نامیده میشه، اما برای مردم اسرائیل روز شادمانی است و تأسیس کشور اسرائیل. درباره وقایعی که همزمان با این روز در کرانه باختری رخ داده با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل همراه میشیم تا ببینیم چه جزئیاتی از این ماجرا رو میتونیم از فرنوش رام جویا بشیم. خوش آمدید خانم رام به این برنامه. به ما درباره جزئیات این خبر بگید ابتدا. فرنوش رام، ظاهرا تماس ما با فرنوش رام از اسرائیل قطع شده، اما در ادامه من با خبرها ادامه میدم. اگر که تماس ما برقرار شد، گفتگوی ما با فرنوش رام برقرار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است این هفته یک فرمان حکومتی امضا کند که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی از استفاده از تجهیزات هواوی، شرکت عظیم مخابرات و ارتباطات چینی، منع خواهند شد. سه مقام آمریکایی آگاه از موضوع به رویترز گفتند در این فرمان نام شرکت به خصوصی ذکر نشده، اما بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی از دریافت تجهیزات از هر شرکتی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشد من خواهند شد. به گفته دولت ترامپ، هواوی یکی از آنهاست. واشنگتن معتقد است تجهیزات ساخت هواوی، سومین سازنده بزرگ تلفن‌های همراه هوشمند در جهان، ممکن است توسط دولت چین برای جاسوسی استفاده شود. اتهامی که هواوی آن را رد می‌کند. ارتباط ما با اسرائیل برقرار است خانم رام خوش آمدین به این برنامه. من در مقدمه گفتم که امروز کرانه باختری و نوار غزه شاهد یک تظاهرات بوده، تظاهرات گسترده بوده از سوی فلسطینیانی که همزمان با ماه رمضان امسال این روز رو به اعتراض در واقع با تظاهراتی همراه کردن، همینطور آمادگی ارتش اسرائیل در این منطقه. جزئیات این خبر چی هست خانم رام؟
با درود به شما و درود بر ملت ایران، امروز 15 ماه مه به تقویم میلادی 71 سالروز تأسیس دولت یهود کشور اسرائیل هست و هر سال فلسطینی ها در چنین روزی تظاهرات بزرگی رو برگزار می کنن با نام یوم النکبه. نکبه در زبان عربی به معنی فاجعه. اونها تأسیس کشور اسرائیل رو برای خودشون سرآغاز فاجعه می دونن که به مدت 71 سال ادامه پیدا کرده. کشور اسرائیل طبق تقویم عبری جشنای سالروز استقلال خودش رو برگزار می کنه که هفته قبل بود، اما از آنجا که فلسطینیان در واقع از بهار سال گذشته به طور پیگیر راهپیمایی های بزرگ بازگشت رو مخصوصا در غزه برگزار کردن، امروز هم گفته بودند که یک راهپیمایی میلیونی خواهد بود که چنین نشد و تعداد شرکت کنندگان در اون بیشتر از 10,000 برآورد نشد.
چرا خانم رامین تظاهرات اونطور که فلسطینیان دربارش صحبت کردن و در خبرهایی هم بود که ما پیش از این دیده بودیم استقبالی در اون حد نکردن از این تظاهرات؟
این دقیقا برمیگرده به خود جنبش اسلامگرای حماس که حاکم و آقای باریکه غزه هست. الان بعد از آخرین درگیری نظامی 3 روزه که میان ارتش اسرائیل از یک سو و حماس و جهاد اسلامی فلسطین از سوی دیگه بود و در طول اون فلسطینی ها 700 راکت به اسرائیل زدن، اسرائیل هم حملات سنگین هوایی به نوار غزه کرد، آتشبس نانوشته‌ای به دست اومد که در جریان آن امیرنشین قطر موافقت کرد که 480 میلیون دلار در اختیار فلسطینی ها قرار بده. به نظر میاد که حماس کاملا منفعت زیادی داشت که خودش اجازه نده که تظاهرات امروز حالت خونین و خشنی بگیره. از طرف دیگه ارتش اسرائیل هم به نظر میاد که صبوری و شکیبایی فوق العاده ای رو امروز دستور داشت که از خودش نشون بده. چرا؟ چون از یک سو ما اسرائیل میزبان برگزاری مسابقات بهترین ترانه اروپا هست، یوروویژن یا ایروویژن، که نیمه فینال شب گذشته برگزار شد و این مسابقه پنجشنبه شب و مسابقه اصلی شنبه شب برگزار خواهد شد و افزون بر آن اسرائیل مسلماً یک نیم نگاهی هم به بحران کنونی خلیج فارس میان ایران و آمریکا داره و در چنین وضعی هم اسرائیل و هم خود حماس منافع کاملا متفاوت ولی عمیقی داشتن که نذارن که تعداد کشته ها و مجروحین زیاد بشه و در حد همین تظاهراتی برگزار بشه، اونا شعاراشونو بدن و برگردن به خونه هاشون و چنین هم شد.
خیلی سپاسگزارم، فرنوش رام از اسرائیل با ما همراه بود. و اما واشنگتن در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع آن کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. فرنگ قوی میگزارش میدهد.
دولت ایالات متحده در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع آن کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت اطمینان یافتن از امنیت کارمندان دولت ایالات متحده و شهروندان آمریکایی برای ما بالاترین اولویت را دارد و ما از این طریق می‌خواهیم خطر آسیب دیدن آنها را کاهش دهیم. دولت دونالد ترامپ با هدف فشار حداکثری بر ایران تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کرده و سوی واشنگتن میگوید که ایران و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تحرکاتی را علیه منافع ایالات متحده در منطقه آغاز کرده‌اند و با هدف مقابله با این تهدیدها نیروهای بیشتری را به خاورمیانه اعزام می‌کند. مقام‌های ایران این امر را جنگ روانی خوانده و یک فرمانده بریتانیایی در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش نیز نسبت به وجود این تهدیدها علیه حدود 5000 سرباز آمریکایی که در این ائتلاف وجود دارند ابراز تردید کرده است.
فرهنگ قویمین گزارش میداد. 23:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. Thank you.